بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد المعالدین. سیگم آبادیت الله فی الانبین و الارد و عدا عدا مجمعین الى قیام یوم الدین. بحث ما در مسئله 15 وارد میشه. صاحب عروه در این مسئله مواردی رو میفرمان که یجب فیها تأخیر الصلاة عن اول وقتها، در این موارد واجبه که نماز اول وقتش به تأخیر بیفته. تعبیر صاحب عروه اینه که یجب تأخیر الصلاة عن اول وقتها لذب الاعذار، این مورد اولشونه، برای ذب الاعذار، مع رجاء او احتمال زوالها فی آخر الوقت. اینو چرا میان میگن صاحب عروه؟ به خاطر اینکه اگر مأیوس بوده باشه از زوال، اون که مسلم اول وقت میتونه بخونه، کسی که مأیوس از زواله عذره، اون مسلم اول وقت میتونه نماز و با تیمم بخونه. انما الکلام در اینه که صحبت شده که زوال اعذار اگر رجا داشته باشن یا احتمال بدن، احتمال بدن که اوز آخر وقت زائد میشه، واجب تأخیر کنن. منتهایشون قید میذاره ما عدد تیمم یا متیمم بوده که حالا تیمم زده، ما عدد متیمم، در متیمم اینجور نیست. صاحب عروه میفرمان متیمم میتونه زودتر بخونه، اما سائر زبل اعذار واجب تأخیر کنن. متیمم میگه احتمال میدم که عذرم زائل بشه، میتونه اول کار نماز بخونه، مأیوس نشده، احتمال میده، متیممه، اول وقت نمازشو بخونه، هیچ اشکال نداره. صاحب عروه میفرماد اما سائر ذوی الاعذار، اونها صاحب عروه میفرماد واجبه که نمازشون رو تأخیر بندازن تا عذرشون برطرف بشه و بعد نماز رو ادا بکنه، اون موقعی که عذرشون برطرف شد. این بیان صاحب عروه است. قبلا یادتون بوده باشه ما گفتیم اینجا دو تا مقام بحث هست، یکی همینی که صاحب عروه فرمودن سائر ذوی الاعذار، یه مقام دوم هم درباره متیمم به خصوصه ما داشتیم. مرحوم آقای خویی یه حرفی زدن به آقای صاحب عروه، کامل برعکس اشکال کردن، گفتن به آقای صاحب عروه که شما موارد رو جا به جا فرمودید، یعنی الان آقای صاحب عروه که تو مسئله 15 موارد وجوب تأخیر رو میشمورن، اومدن در موارد وجوب تأخیر نماز میفرمن ذوی الاعذار واجب است نماز رو تأخیر بندازن، اما متیمم واجب نیست. در صورت احتمال را یا رجاء زوال عذر، متیمم میتونه نماز رو مختر بخونه، او براش وجوب تأخیر نیست، اما بر سائر ذوی الاعذار این وجوب تأخیر هست. آقای خویی میفهمن کاملا بالعکس، در متیمم ما نمیتونیم نماز رو تقدیم بکنیم در صورت احتمال، اما در سائر ذوی الاعذار میتونیم، کاملا برعکس اینی که صاحب عروه فهمدن. لذا ما عنوان رو یه چیزی بهش زمیمه کردیم، المورد الاول ذوی الاعذار ما عدل متیمم، تو پارانتز نوشتم بل المتیمم دون سائر ذوی الاعذار، ظاهرا برعکسه، ایشون اینجور فرمودن. ما میگیم متیمم دون سائر ذوی الاعذار، وجهش چیه؟ ببینید در مورد سائر ذوی الاعذار، اینها یه اصلی رو مطرح کردن که قبلا صحبت شد، حالا من نمیخوام وارد اون بشم. قول دوم بعد جواز بدار بود که مثل بعضی از اعلام قائل شدن، مثل آقای حکیم و دیگران. آقای خویی یک تعبیری دارن، تعبیرشون اینه، میفرمان ما با استصحاب مسئله رو حل میکنیم، یعنی اگر شما در مورد سائر ذوی الاعذار احتمال زوال عذر دارید میدید، الان معذورید، ببینید یه فرمایشی های حکیم داشتن، میگفتن در حکم اضطراری بعد موضوع محرز بشه. حکم اضطراری مال مورد اضطراره در تمام وقته، مال اضطراره در اول وقت که نیستش که. الان شما آب خونتون قطع شد، نیم ساعت دیگه گفتن آب میاد، میشه بگی تا دیگه نیم ساعت من معذورم، حکم تیمم برام فعلیت پیدا میکنه، یه نماز با تیمم میخونم یا نمیشه؟ چرا عذر در تمام وقته که باعث میشه شما بتونید نماز رو به اصطلاح با تیمم بخونید؟ حکم بدلی برای احکام اضطراریه وقتیه که موضوعشون در تمام وقت مورد بشه. شما اگر میدونید و یقین دارید که موضوع نیم ساعت دیگه پیش میاد، موضوع تیمم آب پیدا، موضوع تیمم مرتفع میشه، آب پیدا میشه، اصلا تیمم از اول مشروع نیست، نه اینکه از اول میاد بعدن میره، نه خیر، از اول نمیاد. ببینید مشروعیت تیمم از اول نیومده، ولو الان شما نیم ساعت آب خونتون قطعه، اصلا جوازش نیومده، مشروعیت نماز با تیمم جهل نشده. نیم ساعت دیگه میدونید آب میاد، جهل نمیشه. چرا؟ چون جهلش مالی که در تمام وقت بیاد. لذا اومدن گفتن که اگر شما احتمال زوال عذر رو شما دارید میدید، مثل صاحب عربه فرمودن که اون حکم اضطراری در اول وقت هنوز اصلا نمیاد، وجوب تأخیر داره از اول وقت. البته در خصوص متیمم صاحب عربه تنزل کردن، در خصوص متیمم گفتن میشه مقدم بود. آیه خویی نسبت به این، ببینید قاعده درست کردن آیه صاحب عربه و بعضی از اعلام که نظرشون داشتن، قاعدشون اینه که حکم اضطراری وقتیه که اضطرار استیعاب داشته باشه نسبت به تمام وقت. پس بنابراین شما نباید بخونید تا اون آخر کار که برسه که دیگه میدونید که استیعاب پیدا میکنه، اون موقع میتونید بخونید. تیمم گفتن استثناء شده، میتونید از اول بخونید. آیه خویی بالعکس میگن اتفاقا درباره شخص متیمم ما نص داریم که باید متیمم آخر وقت بخونه، اما در مورد سوال زوال اعذار ما نصی نداشتیم. شما بر اساس این قاعده حکم کردید، گفتید چون قاعده موضوع ندارد ما مجبوریم نماز رو به تأخیر بیندازیم و واجب رو تأخیر بیندازیم. ما میگیم موضوع داره، موضوعش چجوری درست میکنید؟ میگیم با استصحاب درست میکنید. مگه استصحاب اصل محرز نیست؟ الان اول وقته، شما احتمال زوال عذر میدید. در جایی که شما احتمال زوال عذر میدادید، شما میتونید استصحاب بقای عذر رو بکنید تا آخر وقت. که صحبتم شد گفتیم استقبال در امور استقبالی اشکالی نداره، استصحاب رو میکنید بعد نماز رو اول وقت میخونید. فقط تو مورد متیممشه، تو مورد تیمم اونجا اینو بخاطر نس نمیتونیم بگیم. این بحث مورد اول گذشت. مورد دوم از موارد وجوب تأخیر نماز. پس تو این مورد اول باید بگیم که به جای صاحب عربه، به جای اینکه بگیم ذوی الاعذار ما عدد متیمم، ما بگیم متیمم دون صاحب ذوی الاعذار، اینا وجوب تأخیر دارن. مورد دوم از این موارد، مرحوم صاحب عربه فرمودن التأخیر لتحصیل المقدمات. ببینید کذا یجب التأخیر لتحصیل المقدمات الغیر الحاصله من الطهارت و ستر و غیره. این فرمایش صاحب عربه مورد دوم وجوب تأخیره. اینا میگیم مورد دوم وجوب تأخیرتون تأخیر شرعی نیست، این موردیه که عقلا باید تأخیر انداخت. این هم جزو موارد تأخیر هست، اما عقلا باید تأخیر انداخت. چرا؟ عقل مستقله به اینه که اگر یک چیزی جزو مقدمات نماز شد، مثل طهارت، مثل ستر، اگر اینها جزو مقدمات نمازه، نماز بدون اینها مورد قبول نیست، نه مشروط به این شروطه، مشروط بدون شرط حاصل نمیشه، محال. عقل مستقله به لزوم وجود مشروط به وجود شرطش. پس بنابراین تحقق این شرایط در عرضم به حضورتون که عبادت واجبه، پس یجب تأخیر به خاطر این مسئله. من فقط یه نکته خدمتون عرض بکنم، حالا اینو تو جزوه ما ننوشتیم، اینو فرمودن وجوب عقلیه، اصلاح خویی، اصلاح حکیم دیگران بعضی دارن. آقا فقط یه نکته من خدمتون عرض کنم، ببینید مرحوم شیخ همین حرفو داشتن که عقل مستقله، به این که مشروط باید قبل از شرط بوده باشه و این احکام عقلیه در احکام فقهی و اصولی ما هم باید جاری بشه. اونجا ما یه حرفی زدیم، گفتیم که ببینید احکام عالم اعتبار و عالم تکوین با هم فرق داره. این یکی از مواردیه که بعضیا این رو در این حال که میان میگن آقا مثلا علوم عقلی، مسائل عقلی، احکام عقلیه نباید در فقه و اینها جاری بشه، اینجا یکی از مواردیه که مثلا کاملا برعکس میگه، اینا میگن خلط میکنن بعضی احکام عقلیه رو تو احکام اصولی و فقهی وارد میکنن. اینجا اتفاقا مثل مرحوم شیخ این حرفو زدن، خود این بزرگوارا اینجا این حرفو زدن. ما حالا توی جزوه ننوشتم مناقششو، شما حالا میخواید اگر جزوه دست رسید بنویسید. این اتفاقا این یه حکم عقلیه که عقل مستقله به لزوم تحقق مشروط به شرطش، اینو عقل مستقله. اما در چه مشروطی؟ در مشروط تکوینی و حقیقی و خارجی. اما اگر یک چیزی شرطش جز شروط شرعیه بود، تحققش به شروط شرعیه چیه؟ عقل مستقل بوده باشه و اینا دیگه نیست. گفتیم مثل غسل استحاضه، مشروط تحقق پیدا میکنه، شرط که مؤخره، شرط متأخر. این گفتیم تو فقه راه داره. چرا؟ چون تو عالم اعتبار، تو عالم اعتبار میتونه شرط بعدن تحقق پیدا کنه. پس این که عقل مستقل است به لزوم تحقق مشروط به شرط، این حرف مال عالم تکوینه، مال عالم ما نیست، مال اینجا نیست. این حرف لذا اینجا ما گفتیم این حرف خلاصه تمام نیست. این چیزی که اینجا فرمودن وجوب تأخیر که میگیم یجب تأخیر لتحصیل المقدمات، این به حکم عقل نیست، این به حکم روایاته که در روایات اینجا اومدن در این نماز گفتن این شرط شرطی که باید قبل از صلات تحقق بده کنه، نه این که به حکم عقلی میشد باید قبل تحقق بده کنه. لذا تو بعضی از طهارت ها مثل طهارتی که مستحاضه باید با غسل حاصل بکنه، تو اونجا شرط نگفته، بازم عقل مستدله؟ نه. ببینید در مورد مستحاضه شرط حرفی نزده، تا شرط حرفی نزده آیا عقل مستدله؟ یعنی مستقل نیست به این مسئله.
تو این بار این که اونجا شرطه ولی دیگه مقدمات حساب نمیشه.
خب همین دیگه، مقدمه بودن از کجاست؟ از باب اینه که شرط گفته این مقدمه است که باید قبل از او حاصل بشه، شما از این قبلیت که تو روایت اومده استفاده میکنید. پس این که میایم بگیم عقل مستقل است به تحقق شرط قبل از مشروط یا همراه با مشروط، این حرف مال کجاست؟ مال این باب نیست، خودتون هم میدونید مال این باب نیست. شرط متأخر دارید، غسل استحاضه دارید، اینا شروط متأخره. همین تو باب طهارتتون هم هست. پس اینا از روایات شما استفاده کردید، کما اینکه تو باب مستحاضه شما از روایت استفاده کردید. پس این که اینجا فرمودن وجوب و تأخیر هنا عقلیون که بعضی از اعلام فرمودن، اینو بهش این مناقشه بزنید، به این بنویسین که
وجوب عقلی بودنش مشکلی نداره. این جمله یعنی اگر چون مقدم شرعیه باشه یا مقدم تکوینیه باشه، خدا عقل یستقل به لزوم تحصیل اون مقدم. اگر چون مقدم شرعیه
نه.
باشه
نه، ببینید یشترط لامتناع حصول المشروط بدون شرطه مال این محدوده احکام اعتباری نیست. اینو میخوایم بگیم لامتناع حصول المشروط بدون شرطه مال احکام اعتباری نیست. اینجا شما باید اضافه کنید یلاحظ علی ان استقلال العقل بامتناع حصول المشروط بدون شرطه یجری فشروط فل امور التکوینیه و الخارجیه دون الامور الاعتباریه و لذا نرا ان غسل المستحاضه شرط متأخر و يتحقق المشروط قبل حصول شرطه و ذلك لأن احکام عالم الاعتبار غیر احکام امور خارجیه فلمنات فی لزوم تحقق شرط قبل حصول مشروط فی الاحکام اعتباریه هو النقل دون حکم العقل. مثل لا حکم العقل استقلال العقل. بله فلمنات فی لزوم تحقق الشرط قبل حصول المشروط فی الاحکام الاعتباریه هو النقل لا الحکم العقلی یا مثلا لا استقلال العقل. این حالا تو ذهنتون بوده باشه، این مورد رو گذشتیم. اجمالا این که فرمودن یجب و تأخیر لتحصیل مقدمات غیر حاصله من الطهاره و سطح و غیره هم، این عرضم به حضورتون وجوبش وجوب عقلی نیست، وجوب شرعیه بر اساس نقل. مورد ثالث، مورد سوم از موارد وجوب تأخیر، صاحب عربه می فرماین که کزال تعلم اجزاء صلات و شرائطه. اگر شما بخواید اجزاء صلات و شرایط صلات رو بدونید قبل العمل، این یک نوع لزومی داره برای شما. لذا در صورت جهل به این که اجزاء صلات چیه شرایط صلات چیه، شما نمیتونید وارد نماز بشید، واجب تأخیر بندازید. اگر کسی بلد نیست نماز رو چجوری بخونه، بگه حالا من میخونم وارد نماز میشم، بعد حالا وسطاش یک کاری میکنیم، میگن این نمیشه. شما باید اجزا و شرایط رو بدونید، تعلم اجزا و شرایط رو داشته باشید و بعد واجب وارد نماز بشید، و الا وارد نماز که میشید که نمیدونید چی که بس واجبه که این متأخر بوده باشه. آیه حکیم یه ایرادی دارن که آیه خویی تقریبا همون ایراد اومدن بازش کردن، فرمودن ما دو قسم اینجا امر داریم که دخیله. گاهی وقتا تعلم دخیل در قدرت بر انجام واجب و تحقق امتثاله، و خلاصه در این صورت مثل این که شما خواهد تشهد رو یاد بگیرید، قرائت رو یاد بگیرید، این میشه صورت اول. این از مصادیق فرع سابقه. تو این جایی که شما میخواهید قرائت رو یاد بگیرید، میخواهید مثلا فرض بفرمایید که تشهد سلام علیکم، تشهد رو یاد بگیرید، این تو اینجور موارد این از مصادیق اون فرع قبلیه، یعنی لزوم تأخیر برای تحصیل مقدمات وجودیه است. چون شما میگید که شما میفرمایید قدرت بر واجب متوقف بر این هاست، این از همون قبیل یجب و تأخیر تحصیل المقدماته، این از اون قسمه، طالتا از این قسم نیست بلکه دخیل در احراز انتصاله. مثل اینکه یک کسی جاهل به اعتبار قرائت در نمازه یا جاهل به وجوب قصر یا اتمامه از اون چیزی که توش معتبر بوده، قدرت دخیل در احراز امتثاله. تو این جور موارد فرمودن که اگر ما بگیم که در نیتتون باید جزم داشته باشید به این که به چه کیفیتی بخونید، تأخیر لازمه. مثلا جزم باید داشته باشید در این نیت که نماز رو 2 رکعتی بخونم یا نماز رو 4 رکعتی بخونم. اگر این بوده باشه بدون علم به اینکه نماز 4 رکعتی واجبه شما یا 2 رکعتی واجبه، شما نمیتونید وارد نماز بشید. چرا؟ چون شما اول میخواد نیت بکنید یا تمام شکسته 4 رکعتی یا 2 رکعتی اگر جزم معتبر بوده باشه. اما اگر ایشون فهمن که جزم معتبر نیت خصوصیت های اینجوری توی عبادت معتبر نیست، شما جزم در این مسئله رو توی نیت عبادت شرط نکردید، شما میتونید نماز رو شروع کنید، نماز رو شروع بکنید، بعد تکلیفتون مشخص میشه یا مثلا یا شکست است یا اتمام. مثل اینکه شخصی میاد پشت سر یک عالمی، همسفر بودن، اون نیت رو کرد، میگه من یادم رفتش که این نمازی که نیت کرد شکست است یا تمامه، علم نداره، میتونه الله اکبر بگه و اقتدا بکنه. اگر گفتیم نیت قصر و اتمام بر این شخص واجب بوده، این نمیتونه اقتدا کنه، چون نمیدونه نیت قصر بکنه یا نیت اتمام، اونم که الان رکعت اولشه، میدونه که او همسفر خودشه و حکمشون هم یکیه، هر دوشون یک حکم دارن، میدونه که او مثلا مرجع تقلیدشه یا مقلد شخص واحد هستن، میدونه اونم التفات داره به این مسئله قصر و اتمام. اگر گفتیم نیت معتبر نیست، میتونه این بدون همچی علمی الله اکبر رو بگه، اگه اون تموم کرد اینم تمومش کنه، اگه او ادامه داد اونم ادامه داد، شما بخون هر جور کردی من هم کارو میکنم. یعنی جزم به اون معنا معتبر نیست، اون اقتدا میکنه، من هر کار کردم هم کارو میکنه. اگر اینجور گفتیم که جزم معتبر نیست، خلاصه این تأخیر توی خصوصیت این قسم که برای احراز انتصال واجب نیست، چرا؟ چون از اول عبادت شرط نشده. این چیزی که آقای خویی میان میگن، تعبیرشون اینه که خلاصه اتیان به واجب با نیت قربی قربتن الله همین کافیه و جزمی نبوده باشه در واجب شرط نشده. اگر این رو ما اومدیم گفتیم هیچ ملزمی برای تأخیر نداریم، میتونه مثلا حتی بدار داشته باشه تو بعضی موارد با احتیاط، اگرچه مستلزم تکرار بوده باشه، آه این نیت میکنه یه بار 2 رکعتی میکنه یه بار مثلا 4 رکعتی میکنه، یا من لازم نیستش که اینو مشخص بکنم در صحت عبادت، این لازم نیستش که من حتما بدونم که این نماز من 2 رکعتی باید باشه یا 4 رکعتی، بخواد بپرسه طول میکشه، گاهی وقتا زحمت داره، این یه نماز رو میخونه بود به صورت جمع میخونه، اشکالی هم ظاهرن نمیشه، چون مبتلا هم بعضی ها مثلا میان میپرسن فکر میکنن جزم، یعنی شو بعضی گفتن میگن جزم لازمه، میگن آقا من نمازم تمامی یا شکسته، وقت شما میگه حالا مثلا احتیاطا یه تمام بخون یه شکسته، گاهی وقتا تا میخوای به این مسئله رو بپرسی خودش مدت زیاد طول میکشه و استفتاء هم میخواد از یه خصوصیت خاصی بوده باشه تا بخوای اون مدتی میگذره، تازه جمع بکن هم تمام بکن هم شکسته بکن، هیچ اشکال نداره، جزم در قصر اتمام لازم نیست، لذا میتونه این شخص بدون تعلم با عملی که احتیاطی بوده باشه یا مستلزم تکرار و مثلا اگر میخواد بوده باشه خود عبادت یا در خود عمل کار رو انجام بده. لذا میفرمایند از ما بلد
مستلزم رو بلد نیست شروع میکنه قبل از اینکه بزرگ خوب بده کسی
میاد تلفن میکنه، احسن، بله، اینا موارد همینجوری، یعنی حالا مورد فرق میکنه مورد تا مورد، اما حالا یه حال میگیم توی اینجور موارد اشکال داره. اون حالا مثلا که شما فهمیدین اینا دا فرق میکنه، اون مثلا قبل العمل اگر تعلیم کرده باشه، این تعلیم قبل العمل صد
قبل از ذکر
جاش اونجاست، این تعلیم قبل العمله، یعنی جای عمله، عبادی این تو موارد تلقین تعبیر میشه بعضن به این تعلیم قبل العمله، یعنی شما قرائتتون درست بوده، توی یه قسمتیش گیر داشتید، اونجا هم جز جواز داره، شما تعلیم قبل العمله، یعنی بهش گفتید آقا همون موقعی که من میخوام بگم همون موقع به من بگو که چجوری بگم. حتی بعضی از عوام هستن اون اول کار که میخوان بگن درست یاد نمیگیرن، یاد گرفته است رو ظاهر، اما درست نمیتونه یاد بگیره. میگه که تو مثلا اونجا کنار من باش، وقتی من میخونم بلد نبودم تو من تعلیم کن، تعلیم کن دوباره یادم بیاد. اون اول کار که مثلا بچه ها میخوان بخونن نماز و اونا که مقیدن این هستش، مثلا پدر و مادر میشینن این که میخونه یه جا که گیر میکنه تعلیم میکنه، نمیشه بگه آقا باید حتما نماز رو تأخیر بندازی تا یاد بگیری. این هم جز موارد تعلیم قبل العمله، چون تا به عمل میرسه اون شخص تعلیمش میکنه، این اشکالی نداره توی موارد. این هم از مورد سوممون که فهمدن. میریم سراغ مورد چهارم. مورد چهارم وجوب تأخیر برای تعلم احکام شک و نسیان. این مورد یه مورد بحث‌انگیزیه. مرحوم صاحب عروه تعبیرشون اینه، بل و کذا، تو مورد چهارم، و کذا لتعلم احکام توارع من الشک و سهو و نهوه ما مع غلبت الاتفاق، بل قد یقال مطلقا لکن لا عجله. ببینید اینجا سه تا نظر وجود داره، صاحب عروه به دو تا نظر دارن اشاره میکنن. یک نظر اینه شما اون شک ها و سهوه هایی که غالب است که برای افراد اتفاق می افته یا برای شما اتفاق می افته اینها رو یاد بگیرید حکمشون، مثل شک بین 3 و 4، شک بین 2 و 3، به خصوص 3 و 4 وقتی که غلبه اتفاق داره فرمودن این رو باید یاد بگیرید. لذا توی رساله هم بعضی رو اساس همین حرف صاحب عروه فرمودن احکامی که غالبا مورد نیاز انسان است واجب انسان تعلم بکنه. درباره خصوص نماز اگر تعلم نکرده باشه میگن واجب نماز رو به تأخیر بندازی و این حکم رو چیکار کنید؟ یاد بگیرید. یعنی اول برید بخونید بعد وارد نماز بشید. خب این چه مبنایی داره که قبلش بعد بخونیم؟ حالا سه تا قول دیگه هم هست. بعد صاحب رو اشاره میکنن بل قد یقال مطلبا، اگر غلبه اتفاق نداشته باشه یه احتمال خالی باشه اونم واجبه، که میرزا نائینی و یه سری از اعلام مثل آقای بروجردی و اینها غالب این قول دوم شدن. حالا تعبیر میرزا که همون مطلقنه، تعبیر مثل آقای بروجردی و اینا اینه، میفهمن اگر احتمال اغلایی میدادید ولو غلبه اتفاق نداشت، احتمال اغلایی میدید که مبتلا بشید باید برید یاد بگیرید، مثل شک بین 2 و 6، دو و پنج باید یاد بگیرین چی؟ یا آقا من 2 و 6 و اینا یه احتمال اغلایی میدیم به هم، بعد احتمال اغلایی میدید باید یاد بگیرین، یکی بیچاره میشه مکلف اینجور باید بشینه تمام اینا رو یاد بگیره بعد بده نماز بخواد، قول خیلی سختی میشه. آینایینی هم همین رو فرمودن، تا که به عنوان کلمه احتمال اغلایی نگفتن اما لازمه حرفشون اینه، ایشون هم قائل شدن که مطلقاً صاحب عروه فهمده لا وجه له، ایشون فهمن اقوا همین اتفاقا مقابل صاحب عروه مرزا نائینی رو میگن. این هم قول این بزرگوارا که مطلقا شما باید برید یاد بگیرید. اولا وجه این که این حرف رو داریم میزنیم، علت این فتوا باید مشخص بشه که مبناش چیه، بعد بریم ببینیم که کدوم قول رو باید قول صحیح بدونیم. شما باشه برای فردا.